بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آری همین امروز و فردا باز می‌گردیم. آری همین امروز و فردا باز می‌گردیم. ما اهل آنجاییم، از اینجا باز می‌گردیم. با پای خود سر در نیاوردیم از این اطراف، با پای خود یک روز، اما باز می‌گردیم. چون ابرها صحرا به صحرا برد ما را باد، چون رودها صحرا به صحرا باز می‌گردیم. این زندگی مکسیست ما بین دوتا سجده، استغفراللهی بگو، ما باز می‌گردیم. بین جماعت هم نماز ما فرادا بود، عمریست تنهاییم و تنها باز می‌گردیم. ما عاقبت انا الیه راجعون بر لب از کوچه بن‌بست دنیا باز می‌گردیم. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و خداوند متعال پشت و پناهتون. حاجای حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالیم در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. علیکم. عرض ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان خوب و عزیز دارم. از الطاف همه عزیزان سپاسگزارم. هر چی بگیم بازم کمه، همین مقدار بگیم که ارادت خالصانه شاید گویا باشه کمی. من یادآوری کنم قبل از شروع بحث، هفته آینده یک شنبه روز 25 ماه رجب شهادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما هست و سه شنبه هفته آینده هم که بعثت خاتم الانبیا هست و ما هم برنامه من رو تعطیل و تعطیل هست. امیدوارم که بینندگان عزیز مخاطبین حتما از این ایام در فکر هستن برای تعظیم شعائر دینی، هم یک شنبه که شهادت و هم سه شنبه که جشن بعثت خاتم الانبیا است.
بله، خیلی خوب، یادآوری بسیار خوب و مفیدی بود. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت حاجی حسینی عزیزمون. دوستان ما میدونن روزهای سه شنبه بحث ما با حاجی حسینی سیره علوی است و مهمان سفره ناب معارف امیرالمؤمنین نهج البلاغه شریف هستیم. امروز هم بحث ما ادامه بحث جلسه گذشته است دیگه. بله، خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بخش سیره علوی رسیده بودیم به سیره حکومتی امیر مؤمنان سلام الله علیه. یک جلسه در این موضوع صحبت کردیم. من یه مقدمه کوتاهی رو بگم و اون این که اگر عزیزان بخوان بحث سیره حکومتی امیر مؤمنان سلام الله علیه رو به طور کامل ببینن، یکی از بهترین راهاش نگاه به نامه های امیر مؤمنان در نهج البلاغه هست. همونطور که شما فرمودید، ما سه شنبه ها مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه هستیم و بارها گفتیم به تعبیر مرحوم آیت الله بهجت، بینندگان پای منبر ما نیستن،
پای منبر امیرالمؤمنین هست،
پای موعظه امیر مؤمنان و منبر امیر مؤمنان سلام الله علیه همه ما نشستیم. نهج البلاغه خب سه بخش داره. بخش اول خطبه ها هست، بخش دوم نامه ها هست، بخش سوم کلمات حکمت آمیز. در نهج البلاغه 72 نامه امیر مؤمنان سلام الله علیه از حضرت در اینجا آمده. اگر کسانی عزیزانی بخوان به طور گسترده بحث سیره حکومتی حضرت رو ببینن، حتما یه بررسی تو این نامه ها داشته باشه. این نامه ها بهترین پیام رو داره برای دریافت سیره حضرت، چون نامه‌ای بوده حضرت به استاندارها نوشتن، به فرماندارها نوشتن، به والیان خودشون نوشتن، به مأمورین مختلفی که حضرت در اقصا نقاط کشور اسلامیشون داشتن، اون هم با اون گستره‌ای که اشاره کردیم. وقتی ببینید الان مصر یه کشور بزرگه، مصر یه استان از استانهای عصر حکومت امیر مؤمنان سلام الله علیه بود. نامه ها خیلی پیام داره. من همینجا یادآوری کنم عزیزان، اگر این 72 نامه رو نگاه کردن، بهترین شرحی هم که بخوان همراهش ببینن همون شرح نهج البلاغه به نام پیام امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه نوشته آیت الله مکارم شیرازی و
جمعی از معرفی کردیم.
یه روز معرفی کردیم. این 15 جلد، جلد نهم، دهم و یازدهم، سه جلد شرح این 72 نامه است.
چه خوب.
جلد نهم، دهم و یازدهم از 15 جلد شرح این 72 نامه امیر مؤمنان سلام الله علیه است. اگر عزیزان بخوان بیش از این و گسترده تر از این نگاه کنن، چون میدانید سید رضی رضوان الله علیه تمام کلمات حضرت رو در نهج البلاغه نیاوردن، گلچینی از کلمات حضرت رو آوردن. اگر کسی بخواد نامه ها رو مفصل ببینه، تقریبا همه نامه های حضرت رو ببینه، آمارش سه برابر نهج البلاغه است.
همش در نهج البلاغه نیست؟
نه، در نهج البلاغه 72 نامه است، ولی مفصل ترش در کتابی است که مرحوم آیت الله احمدی میانجی زحمت کشیدن رحمت الله علیه، در 7 جلد مکاتیب الائمه، یعنی نامه های ائمه علیهم السلام، 2 جلدش نامه های امیر مؤمنان سلام الله علیه است، جلد اول و دومش.
چه خوب.
جمعاً اونجا 72 تا بود، نهج البلاغه 72 تا بود، اینجا شده 220 نامه، سه برابر شده، بیش از سه برابر نهج البلاغه نامه های حضرت رو ایشون جمع آوری کردن. شون یک کتاب دیگه هم داره، مکاتیب الرسول، 4 جلد نامه های پیامبر خدا هست، فقط نامه هایی که پیامبر نوشتن 4 جلد، بعد مکاتیب الائمه 7 جلد نامه هایی که ائمه علیهم السلام نوشتن، 2 جلدش، جلد اول و دومش نامه های امیر مؤمنان سلام الله علیه است، 220 نامه هست که پس سه برابر نهج البلاغه میشه. من فکر کنم اگر عزیزانی بخوان تحقیق گسترده ای داشته باشن در موضوع سیره حکومت، به هر ترتیب مجال برنامه رسانه‌ای محدود هست.
بله.
کسی بخواد این نگاه گسترده ای داشته باشه،
خودش مراجعه بکنه.
221 نامه رو ببینه، دیگه بحث گسترده است. من چون امروز از این کتاب هم میخوام استفاده کنم، امروز صبح دوباره یه نگاه مجددی به مقدمه کتاب کردم، یه مطلبی دیدم خیلی برام جالب بود. خب ایشون میدونید عمرشون رو، تقریبا عمرشون رو روی این کتاب گذاشتن، فرمات الله احمدی میانجی عمرشون رو روی این کتاب و اون کتاب مکاتیب الرسول گذاشتن. این دو جلد کتاب حاصل عمر ایشون هست، مکررم چاپ شده در ایران، در لبنان. در سال 88 هم یادم هست که کتاب سال جمهوری اسلامی انتخاب شد. ولی انصافا حالا من یه ادایی به حقی که این بزرگوار بر همه ما داره، انصافا یک چهره علمی و معنوی فوق‌العاده بود در قم. کسی نمی رفت مجلس ایشون که عاشق بیان ایشون، مطلب ایشون، صفا و معنویت ایشون نشده باشه. عزیزانی که در قم درک حضور ایشون کرده بودن این مطلب رو کاملا می دونن. البته امروزی سی دی هایی هم هست از سخنرانی ایشون، گاهی هم من دیدم رادیو معارف پخش می کرد، بسیار بسیار جاذبه، مؤثر. بینندگان اگر اون سی دی ها رو گوش کنن، تألیفات ایشون رو ببینن، بسیار مفیده. برای ادایی که ادای حق ایشون، من فقط یه جمله بگم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج مهدی روحانی رضوان الله علیه که از علمای بزرگ بودن و چند سال پیش از دنیا رفتن، حدود 14 سال پیش، که ایشون هم همینطور می‌فرمودن، من 54 سال با آقای احمدی رفاقت داشتم، در طول 54 سال یک خلاف شرع از ایشون ندیدم.
عجیبه.
این خیلی مهمه.
بله.
کسی بگه من 54 سال یک مورد خلاف شرع از ایشون ندیدم. من اونی که دوباره نگاه میکردم دیدم تو وصیت‌نامه‌شون جالبه، خیلی جالبه، روایتی داریم، عند ذکر الصالحین آقای شریعتی تنزل الرحمه، یعنی مجلسی که نام بندگان صالح بشه رحمت الهی نازل میشه، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمه. ما به امید نزول رحمت الهی اینو میگیم. ایشون دیدم در وصیت‌نامه‌شون خیلی جالبه، کسی که بیش از 50 سال عمرشو برای تدریس و تحقیق و کتاب و زندگیش خلاصه شده در همین کار، تو وصیت‌نامه‌شون نوشتن که من هیچی ندارم که بخوام وصیت کنم، کجا بدین، به کی بدین، چی بشه، از مال دنیا هیچی ندارم، بنابراین دیگه وصیت معنایی نداره، فقط یه خانه دارم که این رو سفارش میکنم، یعنی واگذار میکنم به همسرم، همسرم تا زنده هست تو این خانه زندگی کنه. یادتون باشه.
بله.
امام هم رضوان الله علیه.
بله. بله. بله.
گفتیم تو بحث وصیت خیلی کار خوبیه، به هر ذاتی به کسی با خانمش داره زندگی میکنه، فردا این آقا که از دنیا میره، وقت بچه‌های خوبی نیستن، خونه رو تقسیم میکنن، مادر آواره میشه، میگن آقا آپارتمان برات میگیریم مثلا فلان شهرک، تا حالا تو بهترین محله و مسجد و محل و دوستانش. امامی وصیت داشتن، خیلی از بزرگان فرمودن خانه باشه، ایشون اسکان درش داشته باشه تا وقتی که در قید حیات هستن. حق و تألیفی هم که از این کتاب ها بعدها به من میرسه، اونا رو همه رو واگذار کردم به ایشون. جالب اینم.
خوب.
فرمودن برای من بعد از مرگم حلالیت به طلبید از همه، مخصوصا دوران طفولیت و نوجوانیم تو اون محله خودمون در اطراف میانه که بودم، اونجا شاید اشتباهی کرده باشم، لغزشی داشته باشم، اونا رو بید حتما ازشون حلالیه. ببین چقدر خوب آدم دقت داشته باشه به همه عمرش. ما باز در بحث رد مظالم گفتیم، آدم یه دینایی به گردنش هست، یه حقوقی به گردنش، غافله، یادش رفته تو نوجوانی یا بعدن نمیشناسه طرف، یا در بعد از نوجوانی یه مبالغی بده به عنوان رد مظالم خیلی خوبه. و یه نکته دیگه هم باز دیدم ایشون دارن که اینم به نظرم آموزندگی داره برای ما، تکرارش هم خوبه. نوشتن من بعد از مرگم خیلی نیازی ندارم مجلس فاتحه و ختم، این مجالس فاتحه بزرگداشت زندگانه، نه بزرگداشت اون کسی که از دنیا رفته. حالا این مجلس که میگیرن همه میان دم در، مثلا میگن چه مجلس محترمی، مؤد برای آبروی ایناست، نه برای آبروی میت به این است که حقوقش داده بشه، به وصیتاش عمل بشه، رد مظالمش، همون حرفایی که در بحث وصیت نامه گفتیم. به هر ترتیب این حاصل عمر ایشون هست. اگر عزیزان بخوان نگاه بکنن، پس 72 تا نامه سیره حکومتی امیرالمومنین در نهج البلاغه،
220 نامه،
220 هم تو این جلد اول و جلد دوم مکاتب الایمان، ظاهرا این کتاب ترجمه نشده باشه،
به نظرم نداره.
آره نشده، شعر فارسی نداره، که بسیار شاید هم داشته باشه، من خبر ندارم، بسیار کار خوبیه اگر این کار انجام میشه. خب ما براشو بریم سراغ نامه ها. امروز من اگر برسم چند تا از نامه ها رو با دو سه تا پیام در سیره حکومتی حضرت بگم. نامه 20 نهج البلاغه از اینجا شروع میکنیم، نهج البلاغه بخش نامه ها، نامه 20. امیر مؤمنان سلام الله علیه به استاندارشون در بصره نوشتن و انی اقسم بالله قسما صادقا، خیلی تهدید تندیه، به حضرت خبر رسید که این یه خیانتی در اموال کرده، مالیات و پولی که در اختیارش هست میخواد به یه بهانه یه قسمتشو برداره برای خودش. حضرت نوشتن اقسم بالله، قسم به خدا، از روی صدق و صداقت قسم میخورم، لئن بلغنی انک خنت، اگر به من خبر برسه که تو خیانت کردی در بیت المال، شیئا صغیرا او کبیرا، کم یا زیاد، لأشدن علیک شدتا تدعک قلیل البفر، بلایی به سرت میارم که دیگه آبرود از بین بره. قلیل الوفر، ثقیل الزهر، ذئیل الامر. ببینید این برخورد امیر مؤمنان سلام الله علیه است. در تخلفات مالی، در خیانتهای مالی به بیت المال حضرت خیلی شدید برخورد میکردن. هفته گذشته دوستان حتما بیندگان عزیز یادشون هست، خیلی هم بعدن سوال میکردن، اون روایتی که خوندیم حضرت به استاندارشون در اهواز نوشتن که یک کسی مسئول بازار و نظارت بر بازار بوده، رشوه گرفته، خیانت کرده، فساد مالی داشته، حضرت 14 تا دستور در مجازات او نوشته بودن تو اون نامه.
بله،
که
خاطرم.
مفصل خود. بله. اینجا ببینید تعبیر حضرت رو، تو مسائل مالی خیلی حضرت شدید برخورد میکرد. ببینید شیئا صغیرا و کبیرا، لازم نیست خیانت مالی، فساد مالی مبالغ میلیاردی سنگین باشه، کم یا زیاد، اگر به من خبر برسه با تو برخوردی میکنم که سه تا این برخورد من سه تا اثر داشته باشه، ذئیل الامر، بی آبرو بشی، دیگه هیچ کجا پست و مقامی به تو نده، دو ثقیل از زهر، چنون نیازمند بشی که در خرج عیالت هم درمانده بشی، ثقیل از زهر، دیگه حتی هزینه روزمرت هم نتونی.
بازم اینجور... از همون تهدیدهای خیلی جدی حضرت
بعد. یعنی کاری میکنم، نه اینکه حالا یه احترامی اون دفعه عرض کردیم، الان یه خیلی مماشاتو. سوم قلیل الوقت، بهرتو کم میکنم. این نامه 20 نهج البلاغه. ادامه همین نامه 21 هست. نامه 21 کاملش در نهج البلاغه نیامده، بینندگان از این خواستن ببینن در نهج البلاغه نامه 21، ولی تو این مکاتب الرسول مرحومت الله احمدی میانجی مفصلش رو آورده، من از اینجا میخونم، مختصرش تو نهج البلاغه است، مفصلش رو من از اینجا میخونم. باز به حضرت خبر دادن که همین استاندار تو همین ادامه همین نامه به حضرت خبر داده بودن که این آدمی است که به هر ترتیب قصد خیانت داره و یه روحیات بدی هم پیدا کرده، آدم متکبری شده، آدم بد اخلاقی هست، سفره‌های خیلی رنگین داره. حالا نامه رو بخونیم پیدا میشه، معلوم میشه. حضرت نوشتن فما دعاک الی التکبر، برای چی آدم متکبری شدی؟ استاندارشون در بصره، نهج البلاغه نامه 21، ما از اینجا میخونیم کامل تره. فما دعاک الی التکبر، برای چی آدم متکبری شدی؟ وقد قال رسول الله الکبر رداء الله، بزرگی مال خداست،
کبریای مختص
مال خداست، بله. بزرگی مال خداست. فمن نازع الله رداءه قسمه، خدا نابود میکنه کسی بخواد در بزرگی. ببینید ما ها نداریم، ما چی داریم از بزرگی؟ چی داریم؟ ما صفر محضیم، همه چیز از فضل و تفضل و لطف الهی هست. بزرگی مال خداست. وقد اخبرن، به من خبر دادن. خیلی مهمه آقای شریعتی، من دیگه مجال نیست توضیح بدم. ببینید اون گستره حکومت امیر مؤمنان سلام الله علیه، وقت چقدر از احوال فرماندارانشون، استاندارانشون، تقریبا حدود 80-90 تا حضرت والی داشته، استاندار داشته، فرماندار داشته، مأمور نظارتی داشته، کسایی که برای جمع‌آوری زکات می‌رفتن، کسایی که به عنوان ناظر و بررسی کارهای اونها می‌رفتن. قد اخبرنی انک تکثر من الالوان المختلفه فی الطعام، به من خبر دادن که در روز واحد سر یه سفره رنگای مختلف، غذاهای مختلف مصرف می‌کنی. فما علیک، سه تا دستور حضرت اینجا بهش دادن. چه خبرته؟ غذاهای مختلف و رنگارنگ برای چی؟ ما علیک لو صمت لله ایاما، چند روزم روزه بگیر. چی میشه؟ عادت دادی خودتو سفره رنگی هر روز فلیوم الواحد چند جور غذا؟ مازا علیک، دستور اول چند روز روزه بگیر. تصدقت به بعد ما، کمی صدقه بده. ببینید من اینجا بگم، تازه این از مال خودشه، نه از بیت المال. از مال، از بیت المال که حضرت برخوردشون خیلیش، از مال خودت چه معنا داره که استان دار، چه معنا داره؟ خبر دادن که سفره‌های رنگی، غذاهای مختلف، روزه بگیر، چند روزم روزه بگیر. تصدقت، صدقه بده. دو، سوم، اکلت طعامک مرارن غفارو، چند وقتم نان بدون خورش مصرف کن، نان خالی بخور. مرارن غفار، غفار نان تنها رو میگن، نان بدون خورش. چه معنی داره؟ چند روزم نان خالی بخور،
همون شیوه و دعوی که خود حضرت داشتن. خدا دیگه
حضرت البته انتظار نداشتن اونا مثل امیر مؤمنان، خودشون فرمودن شما نمیتونید، ولی اینکه تو هر روز گاهی این کارو انجام بده، گاهی روزه بگیر، گاهی صدقه بده، گاهی نان خالی بخور. فان ذلک شعار الصالحین، شعار صالحین اینه، آدم های صالح اینجوری باید رفتار بکنن. من دیگه حاشیه نرم آقای صالح، آقای شریعتی ببین اگه حاشیه بریم از بس میمونیم و مترسم. ببین این امیر مؤمنان سلام الله علیه به استاندارشون از پول خودش، نه از بیت المال، میگن چه معنا داره تو که غذاهای رنگارنگ؟ برای چی خزی هزینه رو بالا میبری؟ برای چی خرج؟ روزم بگیر، نون خالی هم میتونی بخوری، استاندار نون خالی بخور، صدقه بده، روزه بگیر. وقت ببین اینا شعار صالحین حضرت میگن. وقت ما میتونیم از پول بیت المال خرج بکنیم، سفره‌های متنوع متعدد، جاهای گران قیمت. الان دیگه مد شده اینا، الحمدلله همه جا مد شده، ده ها در هر روز ده ها سمینار و همایش و اجلاسیه و جاهای خیلی خوب و غذاها. ما که نرفتیم، ولی اونایی که میگن بعضی غذاهاش عرض کنم لقمه ای باید حساب کرد قیمتش چقدره، برج میلاد و نمیدونم برج کجا و هزینه اینا، چه مناسبت، چه مناسبت، از پول کی؟ از جیب خودت بدی امیر مؤمنان بده اعتراض میکنه. وای اگه از بیت المال، من نمیدونم، من شاید از جیب، بعید میدونم اینا این تو این جلساتی که اینجا ها میگیرن، بعید میدونم از جیب خودشون اینا پولی بدن برن مثلا یه غذای گران قیمت و محل انواع و اقسام غذاها و جاهای خیلی گران قیمت، بعید میدونم این آقایون از پول، اگه از پول خودشون بدن امیر مؤمنان اعتراض داره، وای از بیت المال چه خبره؟
جوابش رو بعد آماده داشته باشه.
ببینید بله. یه جا این پول، حالا ادامه نامه رو میخونیم، پول پول مردم. حضرت میفرما چه میشه؟ یک روزه بگیری، صدقه بدی، دو نان خالی هم بخور. اگر استاندار نان خالی خورد، اگه مسئول نان خالی خورد، میفهمه نان خالی خوردن یعنی چی. اگه روزه گرفت، مثلا اینکه از اهداف روزه چیه، آدم درد گرسنگان رو متوجه بشه. اگر استاندار، فرموندار، مسئول چند روزم روزه گرفت، یه روزم نان خالی خورد، یه روزم برای خودش گرفت، اون وقت متوجه میشه گرفتاری های دیگران. اترجو، این سه تذکر. بعد در ادامه حضرت بفرماید اترجو ان یعطیک الله یعطیک الله اجر المتواضعین، تو انتظار داری خدا پاداش آدمای متواضع رو به تو بده، و انت عنده من المتکبرین، تو آدم متکبر توقع داری خدا پاداش متواضعا رو به تو بده. افتتمع انتظار داری و انت متمرغ فی النعیم، قوتوری در نعمت، اصلا نمیدونی چه کنی، تمام اطرافت نعم انتظار، وقت نه به علل جار مسکین ضعیف فقیر الارمله والیتیم، به همسایه نمیدی، به مساکین نمیدی، به ضعفا نمیدی، به فقرا نمیدی، عرب زنان بی سرپرست نمیدی، به ایتام نمیدی، خودت قوتور در نعمتی، اون وقت انتظار داری ان یحسب لک اجر المتصدقین اخبرنی. این خیلی پیامش مهمه. ببین آقای شریعتی تعارف نداره. امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرمود حرف بی خود نزن، به استاندارش به من خبر دادن انک تتکلم بکلام الابرار، حرف خوبا میزنی، مثل خوبا حرف میزنی، چون استاندار خطیبم بوده، خطبه های زیادی ازش نقل کردن، استاد بود در فصاحت و بلاغت، به من خبر دادن که تو مثل خوبا حرف میزنی، اما تعمل و عمل الخاطئین، عملت عمل بدیه. یه روایتی از پیامبر خدا هست، هشدار بر همه ما هشداره، حضرت فرمود ان اشد الناس عذابا یوم القیامه، ان اشد الناس عذابا یوم القیامه، تو یه روایت هست حسرتا، شدیدترین مردم از عذاب از حسرت در روز قیامت کیه؟ من وصف عدلا ثم عمل بخلافه، کسی که وقتی از عدالت حرف میزنه خیلی قشنگ حرف میزنه، عدالت خوب توصیف میکنه ولی عملش خلاف، این عذابش بیشتر، این حسرت یا عذابش بیشتر از همه است. این وقت ما ادعای نداریم، میگیم آقا ما اصلا نمیخوایم، ما کی گفتیم ما میخوایم درست عمل بکنیم و مثل خوبا عمل بکنیم و عادلانه عمل، نه آقا ما ظلم میکنیم، اعتراف هم داریم که جرأت داره حرف بزنه، اما اگر تو میگی من عملم عمل عادلانه است، عمل ادعا داری عادلانه عمل میکنی، عملت اگه خلاف باشه اشد الناس عذابن. حضرت رو به من خبر دادن، حرف خوبا رو میزنی، کلام الابرار، ولی عملت عمل الخاطئ،
رگه های از نفاق در واقع دیگه.
قطعا نفاق، اتفاقا در ادامه نامه حضرت میفرمه نفاقه، ظاهر و باطن همایی نباشه نفاقه، حضرت هشدار دادن. فتوب، سه تا دستور باز در پایان این نامه است، توب الی ربک، برگرد توبه کن، وقت تصد فی امرک، اعتدال داشته باش تو زندگیت، وقت تصد اعتدال در زندگی. حالا من واقعا مجال نیست و الا باید اینجا مفصل این حق این نامه به این سرعت ادا نمیشه، اعتدال در برنامه های زندگی، میدون اعتدال در یه بود نیست، در عبادت هست، در کسب و کار هست، در معرفت هست، در همه شؤون زندگی، در انفاق هست، در همه چیز اعتدال. راجب انفاق نداریم، در قرآن کریم هست، وقتی انفاق میکنی لا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، یه جور نکن که همه چیزو بدی خود دستت بسته، هیچ برای زن و بچه‌ت هم چیزی نداشته باشی،
به اینجا نرسی، بله،
اما یه جور نباشه که دستتو محکم به هیچ کس ندی، در انفاق، در کارهای، در کسب و کار، در عبادت، در همه چیز. حالا من از اون توضیح بگذرم، وقت صد فی امرک و قدم الی ربک الفضل لیوم حاجتک، بر روز قیامت یه چیزی بفرست. چقدر مهمه. امیر مؤمنان سلام الله در اوج گرفتاری ها، 5 سال حکومت حضرت، خب همه میدونن حضرت گرفتار سه جنگ سنگین بودن، جنگ جمل بودن، بعدش جنگ صفین آمده، بعدش جنگ نهروان آمده، این همه درگیری ها، این همه اشتغالات، این همه گستره حکومت، اما از یه استاندار حضرت خبری بهش میرسه، نامه مینویسه، موعظه میکنه، نصیحت میکنه، راهکار نشان میده. قدم الی ربک الفضل لیوم حاجتک، اون روزی که دستت خالیه بر اون روز یه کاری بکن، همش تو دنیات فکر دنیات نباش. جدا حالا به هر ترتیب کلام امیر مؤمنان، من یه وقت خدای نکرده کسی تصور نکنه ما اهل موعظه، معاذ ما بخوام کسی رو موعظه کنیم، اما عرض کردم واقعا پای خطبه حضرت نشستیم، همه پامون بر امیر مؤمنان سلام الله علیه، هر کسی هر کجا کاری به عهدشه، سیره حکومتی امیر مؤمنان اینه، هر کسی هر فرصتی داره یادش باشه، هر چی میمونه براش فرد اونیست که جلو فرستاده باشه برای قیامتش. قدم الفضل، فرمون چیز بفرست برای قیامتت،
فرمود ول تنظر نفس ما قدمت لقد،
این از همون مواردی بود که من باید زودتر میخوندم که آقای شریعتی نباید بخونه. ببینید من قرآن نشانش
میخونم،
نه نه القلب و یهدی الان قلب، این نشان میده که قلب. یه نکته من تو این آیه که شما تلاوت فرمودید، آیه 18 سوره مبارکه 8 به آیه 18 سوره مبارکه 8 سوره 8 امام رضوان الله علیه از استادشون مرحوم آیت الله شاه آبادی نقل میکردن، ما استاد عرفان و اخلاقشون که این آیات پایانی سوره هش رو زیاد بخونید و درش تأمل کنید. من تقاضا میکنم بینندگان از 18 آیات پایانی، حالا من از آیه 18 شروع میکنم تا آخر، مجال نیست، خودشون ببینن، حتما ببینن سفارش استاد اخلاق و عرفان امام
رضوان الله، پایانی سوره مبارکه،
سوره مبارکه از اینجا شروع میشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مؤمن تقوا داشته باشید. خب بروز تقوا چیه؟ تقوا چیز کلی که نیست. ولتنظر نفس ما قدمت
لقد،
لقده، ببینید چی برای فردا فرستادی. از این دو روزه قدرت، دو روزه حکومت، دو روزه امکاناتی که فرصتی که هر کسی، حالا ما هیچ نریم رده های بالا، نه یه کسی در یه محدوده کوچک، هر کس در هر محدوده ای هست. ولتنظر نفس ما قد، واقعا بنشینیم حساب کنیم برای قیامتمون چی فرستادیم. آیه این تنها آیه است تا اونجا که من اطلاع دارم، از این ببینن اگر من اشتباه میکنم تذکر بدن، تنها آیه است که یک دستور مواظب قیامتتون باشید بین دو تا فرمان به اتقوا الله. اول آیه اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت، دوباره اتقوا الله.
عجیبه.
اتقوا الله، به فکر قیامت باشید، دوباره اتقوا الله. ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله. آیات خیلی پیام داره، من دلم میخواد حتما بیندگان نگاه کنن. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، تو همین آیاته. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، خداوند میفرماد این قرآن رو ما به کوه میفرستادیم اثر میکرد. لرأیته خاشعا متصدعا من
خشیت
الله. وقت چطور گاهی بر قلب ما ها اثر نمیکنه؟ این قرآن رو بر کوه میفرستادیم در کوه اثر میکرد. قلب انسان، قرآن میفرماد گاهی اونقدر شدید میشه، قضاوت قلب پیدا میکنه که از سنگ سخت‌تر میشه. و حالا آیات پایانیشو حتما دیگه، من الله الذي هو الله الذي لا اله الا هو عالم عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن. این آیات پایانیه، حتما این آیات رو عزیزان مراجعه بفرمایید. این پس یک پیام از نهج البلاغه امیرالمومنان که 6 دستور به حاکم بصره دادن و حضرت به شدت از اینکه خبر به حضرت رسیده که این قصد خیانت داره، زندگیش تجملاتی شده، حضرت بهشون هشدار دادن. من یه نامه دیگرم اگر بفرمش. فرصت باشه بخونم، بعد بفرمش. در محضر قرآن بریم. این نامه 26 نهج البلاغه هست، اینو از نهج البلاغه میخونیم. امیر مومنان سلام الله علیه در این نامه بخوایم پیامش رو خلاصه کنیم، هشدار باز به خیانت در بیت المال. خیانت در بیت المال حضرت هشدار دادن.
خیلی حضرت حساس بودن روی بیت المال
تو مسائل مالی، خیلی حساس. بله. من اون هفته گفتم آقای شریف ببین این نگاه دین ماست، نکنه و خدای نکرده دیگرانی که دین ما رو ندارن و قبول ندارن تو این مسائل. من الان اون هفته گفتم نمیخوایم خدای نکرده ما از اروپایی ها تحریمی حرف نیست، اروپایی ها هزار عیب دارن اما یه خوبیایی هم دارن.
خوبی هم ببینیم.
گفتم اونجا اون هفته گفتم وزیری رو من در جریان بودم، وزیری رأی آورد برکنار شد، چون این روزنامه ها و خبرنگارا و اینا رفتن پیدا کردن که این آقا قبل از وزارتش یه خانومی که بچه‌شو در خانه مثلا نگهداری می‌کرده حقوق این مربی رو از بیت المال میداده، از حقوق مثلا خودش نمیده، همین یه تخلف اینقدری، یعنی یه پول بسیار کم کافیست برای عزل یک نفر. امیر مؤمنان سلام الله علیه در نامه 26 به یکی از عمالشون، از همین کارگزارانشون که برای جمع آوری مالیات رفته بودن، من یه بخششو میخونم دیگه، بینندگان حتما مفصل ببینن. حضرت میفرماند که ان لک فی هذه الصدقه نصیبا مفروض. خب تو به عنوان یه عامل یه پولی بهت میدن، ما پولی تو بهت میدیم، کم پولت نمیذاریم، تو کارمندی، ما حقوقت رو میدیم. انا موفوک حقک، ما حقت رو میدیم، فکر نکن ما از حقت میخوایم چیزی کم بگذاریم. اما یادت باشه اگر به این مال اضافه بر اون حقت خیانت کنی، انک من اکثر الناس خصوما یوم القیامه. آدم باور کنید آقای شد اینا رو میبینه، اون هشدارا رو میبینه، میگه اصلا از هر کار اجرایی که هست مخصوصا تو مسائل مالی بکشه بیرون، نکنه یه وقت گرفتار این چیزا بشه. اینو من به نظرم اینا رو باید تابلو کرد تو ادارات، مخصوصا تو اون جایی که حقوق مالی در اختیار افراد هست. الا تفعل، اگر خیانت کنی در بیت المال، من اکثر الناس خصوما یوم القیامه، بیشترین طلبکارها، بیشترین دشمنان تو فردا قیامت، بیش از همه تو دشمن خواهی داشت. میدونید یه وقت انسان حق یکی دو نفر رو از بین میبره، 5 نفر 10 نفر، حالا یه جوری بالاخره یه وقتی هم توبه کرد میره راضیشون میکنه.
بله.
اما اگر من در کار خودم مخصوصا مسائل مالی مستاقش خیانت بکنم، چجوری میخوام حلالیت بطلبم؟ به حق ملت اگر ظلم کردم، چجوری میخوام حق ملت رو ادا بکنم؟ یه جمله باز من از امام رضوان الله علیه بگم، واقعا هشداره. امام در یه جمله به احمد آقا مرماج احمد آقا میفهمون، احمد یادت باشه فردای قیامت اون چی که در مسائل طرف حسابت خدا باشه، مثلا آدم یه نمازی نخونده روزه، خدا ارحم الراحمینه، نمیخوایم خدا نکه تشویق به گناه بشه ها، پیام کلام خدا ارحم الراحمینه، ولی مواظب باش اگه حق الناس تو مذمت باشه مردم ارحم الراحمین نیستن. آقا شرطی واقعا مردم ارحم الراحمین، ببین الان تو همین دنیا شما حساب کن، از یه کسی 1,000,000 طلب برشه باشی، مردم از همون چقدر طلب ندارن. آقا ارحم الراحمین باشه، 1,000,000 از ما نگیر، 1,000,000 نگیرم از شما، بگو 100,000 تومانش، بگو 10,000 تومانش.
بله بله.
مردم، امام به مرحوم حاجی احمد آقا میفرمود فردا قیامت اون بخشی که با خدا، خدا ارحم الراحمین، نمیخوایم باز عرض کنم، اونجا هم باید آدم به وظیفش عمل بکنه، ولی طرف حسابمون ارحم الراحمینه. اما حق الناس طرف حسابمون مردمه. نه عرض کنم، فقط مسائل اوجش مسائل ما،
اونجایی که همه گرفتارن دیگه،
تو اون شرایطی که بله، شرایطی که در بحث نداهای الهی در قیامت گفتیم. من اکثر الناس، بیش از همه تو طلبکار و دشمن داری فردا قیامت، و بؤسن عرض کنم از اونجا ماست که باید تابلو بشی در همه جا، بؤسن لمن خصمه عند الله الفقراء والمساکین والسائلین والسائلون والمدفوعون والغارم والناس. وای بؤسن، وای بر کسی که فردای قیامت دشمنش پیش خدا، خصمه عند الله، دشمنش پیش خدا اینا باشن، فقرا دشمنش باشن، طلبکاراش فقرا باشن، نیازمندان باشن، کسایی که مالی داشتن اینجوری تفسیر کردن ولی دیگران مالشون رو بی جهت گرفتن، به زور ازشون گرفتن، اگر اینا طلب باسن، وای بر کسی که چنین طلبکارایی داشته باشه. یه جمله از پایان این نامم بخونم. حضرت میفرماد و ان اعظم الخیانه، همه جور خیانت بده، ولی ان اعظم الخیانه خیانت الامه، این که انسان به یه امتی خیانت بکنه، و افضع الغش غش الائمه، این که انسان به پیشوایان دینیش خیرخواهی نداشته باشه، به اونا خیانت بکنه. یعنی یه مسئول اگر خیانت کرد در حقیقت به جامعه دینی، به تمام امت اسلامی خیانت کرده، که حضرت هشدار خیلی سنگینی دادن. من خواستم یه جمله دیگه هم بخونم که حالا باشه برای
من میخواد بفهمه،
بگم
بفهمه.
یه جمله میذاری از این نامه 38 امیر مؤمنان سلام الله علیه، اینم پیامش خیلی عرض کردم، واقعا خوشحالیم الحمدلله یکی از بینندگان از این پیام داده بود که خوشا به حال شما که در تقسیم برنامه تو این سری جدید سفره
علوی، بله، نهج البلاغه،
واقعا همینطوره، سیره امیر مؤمنان و سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه نصیب ما شده. این نامه 37 نهج البلاغه است، ببینید. نامه 38 نهج البلاغه، حضرت مالک رو به مصر فرستادن، مالک اشتر رو به مصر فرستادن.
بله.
پیام این، در یه جمله بخوام پیامش رو بگم، ببینید سیره علی حکومتی حضرته، حضرت مالک رو فرستاد. از مالک بالاتر کسی داریم؟ نداریم، جز یاران امیر مؤمنان سلام الله علیه. ولی حضرت در این حال میفرماد مواظب باشید، حرف مالک رو تا وقتی حرف حق میزنه بشنوید.
عجب.
یه جمله ای داره، من اینو بخونم، من نایده بودم این جمله رو، عرض کردم به لطف این برنامه، خب ما همه رو مهمان انشالله خودمونم. حضرت به مردم مصر می نویسد، نامه ای که مردم، وقد آثرتکم بهی علی نفسی، نامه 38، خیلی مهمه، من ندیدم، باز میگم اگر بینندگان عزیز دیدن به من بگم،
واقعا
من ندیدم حضرت جبی هیچ یک از یارانشون اینجور فرمودن مردم مصر، آثر تو کن بهی علا نفسی، من مالک رو میخواستم پیش خودم باشی ولی گذشتم، ایثار کردم، مالک رو به شما دادم. ببینید شخصیتی مثل امیر مؤمنان سلام الله علیه، یاوری مثل مالک اشتر، میگه مالک رو میخواستم پیش خودم باشی، نمیخواستم برسم جایی، تو مدینه باشی، من ایثار کردم، مالک رو دادم به شما، آثر تو کن بهی علا نفسی، دادم به شما، فرستادم برای شما، خودم گذشتم، میخواستم مالکو گذشتم از سهم خودم. چه عظمتی باید باشه که شخصیتی مثل امیر مؤمنان به خاطر از دست دادن مالک و فرستادن مالک بر سر مردم منت بگذاره که من به شما، این مال خودم بود، دادم به شما. این مالک، حالا جملاتش زیاده نمیخونم، فقط این یه جمله، فسم اوله
حرفاشو
بشنوید، اطیع و امره، اطاعت کنید، اما فیما طابق الحق.
عجب.
تا حق میگه باش باشید، فیما طابق الحق. استاندار مالک باشه، کسی که فرستاده امیر مؤمنان سلام الله علیه باشه، منت هم گذشته سر مردمی که من مالکو دادم، از ایثار کردم، ولی در این حال فسم اوله و اطیعوه ما طابق الحق،
معیار حق باشه.
معیار حق.
بسیار خیلی نکته خوبی بود آقای حسینی، حسن ختام بخش اول گفتگوم با آقای حسینی عزیز. انشالله حق مدار باشیم و حق محور و در راه اعتلاء کلمه حق هممون تلاش بکنیم انشاءالله. قرار روزانه امروز ما صفحه 93 مصحف شریف خواهد بود، آیات 92 تا 94 سوره مبارکه نساء از جزء 5 قرآن کریم در سمت خدا امروز تلاوت میشه و چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا.
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میدونم خیلی از دانش آموزان گرانقدر هم دارن برنامه سمت خدا امروز رو میبینن و ما میدونیم که فصل امتحانات اونهاست. دعا میکنیم که انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و برکت این آیات نورانی و دعای خیر مردم خوبمون انشاءالله همتون در امتحانات این فصل موفق و مؤید و پیروز باشید. حاجی حسینی، اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید خدمت شما.
من باز تکمیل کنم فرمان شما رو. این مسئله که راجع به امتحانات فرمودید، یه تقاضایی هم از پدرها مادرها داشته باشیم که فضای مناسبی رو برای دانش آموز
مهیا بکنن،
کمی همراهی کنن، برادرها، خواهرها، بزرگترها، کوچیکترها، بالاخره یه امکانی میخوان، یه جایی میخوان، آرامشی میخوان، یه غذای مناسبی، فضای مناسبی برای مطالعه شون، همه انشالله کمک کنن که به خوبی و سرافرازی رد بشن،
انشالله
عبور کنن و انشالله
رد بشن، قبول بشن،
از این مسیر عبور کنن.
سلامت.
این آیه که شما الان تلاوت شد، و من یقتل مؤمنن متعمدن، راجع به قتله. اگر کسی عمدن یه مؤمنی رو به قتل برسانه، قرآن کریم 4 عذاب به او وعده داده. یک، جهنم خالد، آدم کش جاش تو جهنمه، اونم مخلد جاودانه. 2، غضب الله علیه، مورد غضب خدا هست. 3، لعنه، مورد لعنه الهی هست. 4، و اعد له عذابا عظیما، خداوند عذاب سنگینی رو برای قاتلها در نظر گرفت. پس جهنم جاودانه، کسی که آدم بکشه عمدن، جهنم جاودانه، غضب الهی، لعنت الهی، عذاب عظیم. ببینید، قتل نفس قطعا یه گناه بسیار بسیار سنگینی است که دیگه نیازی به بالاتر از این بیان شاید بیانی نداشته باشیم. یه جا دیگه هم باز قرآن که در سوره غافر داره، وقتی گناهان خداوند میخواد نام ببره، دومین گناه قتل نفسه، اولی شرک، دومیش قتل نفس، سوم فحشا هست. که مرحوم علامه طبرسی میفرماد معلوم میشه این 3 گناه سنگین ترین گناهان هست: شرک، آدم کشی، فحشا. هر چی بگیم در عذاب قاتلین عمد خب کمه، واقعا کمه، اما من میخوام به این بهانه یه جمله مهمان با سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه بشه. این نامه 23 نهج البلاغه هست. نامه 23. ببین جمعای شیطی، الان خوشبختانه یه سونامی گذشته از قاتلین در کشور چند وقتی من میبینم تو خبرها پیدا شده. انشالله همیشه تو سونامی باشه، حالا نمیدونم سونامی
اینجوری باشه.
بله، این واژه رو درسته بگیم، حالا به هر طریقی حرکت خیلی خوبی هست،
این موجی که ایجاد شده.
خدا کنه همیشه اگر موجی هم میخواد ایجاد بشه، از این موج ایجاد. باز تکرار میکنم، این عذاب قاتل هیچ بحثی نیست، اما میدونید بعضی از موارد هست، حالا یه کسی خودش متوجه اشتباه شده، خطایی، اصلا این کاره نبود، وقتی کسی این کار است، شغلش اینه، جانی بلفت، اینا نه، اینا حسابشون جداست. اما فراوان بشین جوونایی که حالا یه اشتباهی کردن، یه غفلتی کردن، یه اصلا نمیخواستن، یه آدمی کشتن و الان مدت تازه. اگر ما بیایم سر سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه، من همین یه جمله رو میخونم، هیچ توضیحی نمیدم. ببینید، نامه 23 نهج البلاغه از امیر مؤمنان سلام الله علیه، تو بستر شهادت، حضرت به فرزندانشون فرمودن ان ابقى، اگر من زنده موندم از ضربت ابن ملجم، فانا ولی یودم، خودم میدونم چه کنم، اما اگر به شهادت رسیدم، ان اعفو فالعفو لی غربتو، اگر به شهادت رسیدم، شما بگذرید برای من، العفو لی غربه و هو لکم حسنه، من به خدا نزدیک میشم و برای شما حسن است. البته فعفو، شما بگذرید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، اشاره به آیه قرآن، نمیخواید خدا از شما بگذره، شما از قاتل من بگذرید. البته من همینجا بگم، شاید بینندگان میگن آقا پس چرا امام حسن، امام حسین نگذشتن از قاتلن؟ بعد از شهادت امیر مؤمنان یه موج سنگینی در کوفه پیدا شد که اگر اینا قاتل رو هم رها میکردن، مردم رها نمیکردن. میدانید شهادت امیر مؤمنان در محراب کوفه، در شهر کوفه، اون عظمت، یعنی یه موجی بود که اگر مردم هم رها میکردند، اگر امام حسن و امام حسین هم رها میکردن،
مردم رها نمیکردن.
اما حضرت امیر سفارشش اینه، اگر من زنده موندم که خودم میدانم، اما اگر نموندم، شما بگذارید، العفو لی قربتون و هو لکم، یعنی یقین داشته باشید اگه امیر مؤمنان سلام الله علیه زنده میموندن که حتما از ضاربشون صرف نظر میکنن
و عفو گذشت رو گره زدن به عفو و مغفرت خداوند متعال.
این یه سفارشی است به هر ترتیب، اگر کسانی درست سخت مصیبت یه مطلبی راجع به فرزاد میفرمودن، ای کاش خودشون مفصل میفرمودن، من اشاره کنم تو بحث خودم. میفرمودن خانم به من زنگ زدن،
شاید دو دقیقه فرصت داشته
به من زنگ زدن، ایشون میفرمودن خانم به من زنگ زدن، گفتن من یه فرزند جوانی داشتم که با خودم هم اختلاف سنی زیادی نداشت، من زود ازدواج کردم. خانم گفتن جوانی داشتم در یه جریانی کشتن پسرم رو کشتن، به قدری قتل فرزندم برای من سنگین بود که من خودم تمام زندگیم به هم ریخت، روحیم رو باختم، خیلی سنگین، به حدی که نزدیک بود خودکشی کنم. مادری که جوانیش رو کشته بودن اونقدر مصیبت سنگین، نزدیک بود خودکشی کنم، ولی وقتی برنامه سمت خدا، برنامه شما رو دیدم، به قدری آرامش برای من ایجاد شد، از خودکشی گذشتم، هیچ از قاتل فرزندم گذشتم. یعنی مادری که می‌خواست خودکشی بکنه،
چه پر برکت.
از قات که دیگران گفتن چرا گذشتی، از گفت نه باشی، من اونقدر آرامش پیدا کردم از بیان آقای فرزاد، به قدری آرامش می که از قاتل. بنابراین پیام امیر مؤمنان سلام الله علیه اینه، در این حالی که بازم تأکید میکنیم عذاب قاتل جای خودش، اما مواردی هست که واقعا اینا این کاره نبودن. یه وقت این کاره هست که هم جانی بالفطر است، اونو حساب کن برداشت
شده،
اما آدمایی که این کاره نبودن الان در آستانه جشن بعثت خاتم الانبیا هستیم سه شنبه آینده، چه میشود، چقدر خوبه عده‌ای بیان به احترام بعثت پیامبر، همه عالم با بعثت خاتم الانبیا روشن شد، ما هم یه امیدی رو به یه خانه‌ای برگردیم.
بسیار ممنون، متشکرم حاجی حسینی، خیلی ممنون از توجه شما. فردا انشاءالله اگر توفیقی بود با حضور آقای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. به اتفاق آقای حسینی از خدمتتون مرخص میشیم و بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. تیتراژ پایانی برنامه امروز رو از دست ندید. متشکرم از شما. سلامت باشید.
اللهم انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن شيئا